بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
درباره وضع الفاظ بحث می‌کردیم، رسیدیم به وضع حروف و گفتیم که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید وضع و موضوع الله در حروف عام هست. برای اثبات این مطلب استدلال شد، رسیدیم به آنجا که موضوع الله حرف اگر جزئی خارجی باشد که خلاف واقعیت است که شرحش رو دادیم، و اگر منظور از خاص بودن موضوع الله حرف جزئی ذهنی باشد اشکالاتی دارد که به بعضی از اون اشکالات اشاره شد و کامل نکردیم. اشکال اول، اگر بگیم موضوع الله حرف خاص و جزئی است، آن هم در شکل جزئی ذهنی، لازم می آید، لازمش این است که در مستعمل فی دو تا لحاظ جمع شود، به عبارتی موجب اجتماع لحاظین می شود. به چه معنا؟ دیروز به یک عبارتی گفتم، امروز با ساده سازی یا اختصار که بعضی از عزیزان سوال کردن یا اظهار کردن که این قسمت رو متوجه نشدن. تصویر جزئی ذهنی به این صورت است که بگیم حرف مثلا من وضع شده است برای معنا که چه؟ ابتدا با ضمیمه لحاظ عالیت، با ضمیمه لحاظ عالیت به آن درجه که لحاظ آفرین جزء معنا بشود، که دیروزم گفته بودم معنا مرکبه، جزءش ابتدا مثلا در مثال من، و جزء دیگر لحاظ عالیت. لحاظ عالیت رو معلومه، ما مسلک ما ساده سازی است. لحاظ عالیت یعنی تصور ارتباط اون من با دو طرف کلام با بصره و سیر اون تصور ارتباط من بین این دوتا میشه چه؟ آفری با بیبرقی برق دارید؟ شارجید. بله بسیار خوب، من برق گفتم شما خوب تعبیر کردید، با بیبرقی شارج هستید. اینجا چه شد معنای حرف؟ پس معنای حرف مرکب است از دو جز، معنا و لحاظ. حالا لحاظی که فهمیدیم فقط بگید دیگه لحاظ. معنا و لحاظ دو جز دارد، معلوم شد؟ به مستعمل فیکه برسیم، میبینیم مستعمل فی متقوم است به تصور لفظ و معنا. تصور رو جای لحاظ آوردم که تا ذهنتون بگیرد و وارد بشوید. مستعمل فی متقوم است به چه؟ به لحاظ کردن لفظ و معنا. مستعمل فی آنگاه مستعمل فی می شود که لفظ و معنا را لحاظ کند. آفرین. خب پس همین مستعمل فی دو تا لحاظ دارد. یک لحاظ خودش که چه میکنه؟ که لفظ و معنا را لحاظ میکنه. لحاظ لفظ و معنا، یعنی تصور لفظ و معنا. لحاظ دیگر هم در معنا وجود داشت که جزء معنا بود دیگه، درسته؟ اون لحاظ هم سر جای خودشه و مستعملون فی که لفظ با معنا مجموع و لحاظ کرد، لحاظ دیگر خودشه، لحاظ دیگر می شود. خوب فهمیدین. در مستعملون فی دو تا لحاظ جمع شد. احسن تو، بسیار عالی. هیچ ابهامی دیگه درش نیست. این جمع بین لحاظین قابل التزام نیست. چرا؟ دیروز گفته بودم. چرا؟ آفرین. چون خلف است و خلاف وجدان. این سوال بیبرقی دیروز مطلب تا اینجا گفته بودم، همینطور فهمیده بودید یا امروز بیشتر شد؟
بیشتر.
خب الحمدلله. پس تکرار نبوده دیگه، درسته؟
نه.
چون ما میگیم تکرار نیست. چرا؟ چون بحث قدیمی قبلی رو که فراموش میکنه طلبا، حتی که بگیم تازه است. پس شما اعتراف کردید هیچی تکرار نبود. بسیار. و الا دیروزم تقریبا مطلب همین بود. منتها خب یه کمه که بعض جاهاشو آسان سازی کردم.
استاد، این دو تا لحاظ در صورت خلف که در آن واحد باشد، اما لحاظ اول و لحاظ دوم در
آن واحد در مستعمل فی. موضوع اونها رو از مستعمل فی جدا نکن. در مستعمل فی، مستعمل فی. پس معلومه که بازم توضیح میخواستم. مستعمل فی یه لحاظ خودش دارد که لفظ و معنا را با هم باید لحاظ کنه. یه لحاظ در ضمن همون معنای ملحوظش هست دیگه، که اون معنا قبلا چه بود؟ لحاظ جزءش بود. پس دو تا لحاظ در مستعمل فی جمع شد. فهمیدید؟ خیلی خوب. بالاخره نفهمیدید، هوا روشن نیست، بازم تکرار میکنیم. جهتش فرق کنه. جهتش شما خود دو تا لحاظ که واقعیتش جمع بشود دیگه نیازی به این ندارد که ما به سراغ جهت بریم. دو تا لحاظ به عنوان دو لحاظ مشخص و معلوم در یک مستعمل و فی جمع شد. جمع بین لحاظین خلاف وجدان است، اشکال. خلاف وجدان قاعده داریم، چیه قاعده ما؟ عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. از کجا معلومه که دو لحاظ وجود نداشته باشد اما شما ندیدید؟ این قاعده رو همین اینجا برای شما بگم به ذهنتون بسپاری. قاعده عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود در امور واقعیه و خارجیه است. در امور ذهنی عدم الوجدان یدل على عدم الوجود، چون علم حضوری است، اون در قلمرو علم حصولی است. در قلمرو علم حصولی عدم الوجدان لا یدل على، اما در قلمرو علم حضوری عدم الوجدان یدل على عدم الوجود، که ذهن آدمه و معلوم ذهن آدم چه معلومیه؟ معلومه حضوری است. بسیار خوب، این اشکال اول بود. اشکال دومشون، اشکال دوم یا دو در علم حضوری اون نیست دیگه. علم حضوری در همیشه خود معلوم حاضره، که معلوم حاضر نبود دیگه نیست. آها، اون علم حضور اینه که صورت معلوم حاضره، ممکنه صورتش حاضر نباشه ولی خودش باشه. خیلی روشن، اینم از اون نکته های خیلی دقیق اتفاقا فلسفی هم هست. به حضور شما گفتم تقریبا نمیشد مختفیه، نکته های مختفیه در نایابیست که برای شما درشکاران گفته می شود در این فضای معنوی و پر از معرفت و انشاءالله اشتیاق. اما اشکال دوم، اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم عبارت از این است که اگر مقصود از، منظور از معنای حرف جزئیه، خب همینطوری هم صدا میره، صدا منعکس میشد دیگه. نه اینجوری نمیشه، صلوات میگن دیگه، اشکال نداره.
شب شهادت امام جواد علیه السلام، هدیه به محضر حضرت هم صلوات.
فردا درست تحتیره تحتیره حوزه تحتیره شما که درست صبح نرفتی چه؟ نه دیگه برای خبر از کجا خبر داشتی؟
من نمیتونم
تحتیره. آه حسینی فهم،
من فقط یعنی شما
شد زکر خبر شد زکر صلوات خط کنید. اشکال دوم این است که اگر منظور از جزئی بودن معنای موضوع اون له حرف جزئی ذهنی باشد امتثال ناممکنه. چرا؟ برای اینکه در ضمن مقدمه قبلی گفتیم که جزئی ذهنی چون کلی عقلی است، فقط تصوره، ما به ازاء خارجی ندارد، تحقق خارجی ندارد. حالا اگر مولا امر کند به چیزی، مطلوب مولا می شود مدلول اون امر، درسته؟ و مدلول امر بنابر این که حرف در اون امر وجود داشته باشد، مدلول می شود موجود ذهنی مستتر در ذهن مولا. خب مثلا میگد سر من البصره، در ذهن مولا مدلول چیه؟ سیری از نقطه ابتداء بصره، اون مدلول بیانه، همون مدلول بیان مطلوب مولاست، اون مدلول که فقط در ذهن مولاست، ما به ازاء خارجی نداره، امتثال می شود ناممکن. اگر برد مکلف از ابتداء بصره سیر رو شروع کند، اون سیر اونی نیست که در ذهن مولا مدلول بیانه. پس چه می شود؟ امتثال ناممکن. خیلی خوب بود؟ معلوم؟ خب این دیگه برقی بود. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این است که اشکال سوم این است که لحاظ نقض می شود، به لحاظ حرف نقض می شود به لحاظ اسم. آفرین، مطالعه داریم. چطوری نقض می شود؟ یا گفته بودم دیروز؟ گفته بودم دیروز، فکر کنم شما مطالعه کردید. نقص می شود. خیلی خوب، هر وقت که از دیروز یادتان بوده هم درسته، فرق نمی کنه. لحاظ لحاظه، در حرف لحاظ عالیست، در اسم لحاظ استقلالی، هر دو لحاظ داره. اگر گفتی لحاظ جزء معنای حرف هست، باید بگی که جزء معنای اسم هم است. فرق بین لحاظه وجود ندارد. و بما اینکه هیچ کسی نمیگد که در اسم لحاظ جزء معناست، بلکه از عوارض معناست، بنابراین در حرف هم باید بگیم لحاظ جزء معنا نیست و جزء موضوع الله نیست، از خواص و اوصاف معناست. ما هم مشکلی نداریم، میگیم عادتا لغیره از خصوصیات و اوصاف معنای حرف است، نه جزء معنای حرف. این مطلبی که گفتیم، رسیدیم به یک جای حساس و اون این است که پس از این اشکال می شود بر این که اسم و حرف باید مترادف باشه. اشکال عنوان کنید اشکال ترادف. بعد از که معنای حرف رو گفتیم که درست مثل معنای اسمه و لحاظ خارج از موضوع الله هست، مفهوم مستقل من برای ابتدا، مفهوم مشخص لحاظ از شرایط بیرونی درست مثل اسم می شود، بنابراین مترادف در میاد. شما در عوض کلمه من میتونید کلمه ابتدا را به کار ببرید، در عوض کلمه اله میتونید کلمه اسمی به کار ببرید انتها. مثلا بگید سرت و ابتدا بسره، انتها کوفه، این باید درست باشه دیگه. و حال اینکه این جا به جایی از اغلاط فاحش است، کسی نمیتونه همچه کاری بکنه، غلط فاحشی است. اینو چه علاج میکنی؟ تا حالا که آوردی کارو خوب از پیش بردید، الان به یک مشکلی خورد که نمیشه جمعش کرد. پس بگو من ابتدا الا انتها دیگه، معنا رو کسی نمیفهمد نمیفهمد، شما بگو دیگه. این اشکال رو چه جواب میگید؟ مرحوم محقق خراسانی این اشکال رو جواب داده است با بیان بسیار متین و سنگین که صاحب نظران دو تا چیز از اون بیان صاحب کتاب فهمیدند، اون هم صاحب نظرانی که تقریبا صاحب مکتب اصولی هستند. از بیان محقق خراسانی دو چیز فهمیدند. یک، جوابی که ایشان میداد از این اشکال، اشکال خودشان مطرح میکنند و جوابو هم خودشان میداد. فهم جواب دو احتمال دارد. یک، ممکن است در جواب بگیم که موضوع الله در هر دو یکسان و یک چیز عموم، معنا اگر یه جایی اتفاق افتاد مثل من و ابتدا هم یک چیزه، معنا یکیه، اما مورد استعمالشون فرق میکنه. از کجا؟ از چه باب؟ از باب شرط الوضع، شرط وضعه. تا اینجا معلوم نیست دیگر، تا شرط ندم معلوم نمیشه چطوری شرط وضعه. مثلا شما در باب معامله بیع یک ماهیت و حقیقت دارد، بیع مبادله مال به مال، یک شرط بیع دارد یا شرط معامله که چه؟ که باید پرداخت ثمن تأخیر نیفتد، شرط شرط البیع. خب در این معامله بیع یک معنای واقعی معامله است و یک شرط. شرط اگر اخلال پیدا کند به اصل معنا ضرر نمی زند، اما معامله درست نیست، خیار فسخ دارد، کامل نیست. معلوم شد؟ این مثالی که خوب دقت کردید ذهنتون رو ببرید به شرط الوضع. شرط الوضع مثل شرط البیع، من ابتدا، ابتدا من، اما شرط الوضع من استعمال بشود آلتن لغیر، ابتدا استعمال بشود مستقلن لنفس، فی نفسه. معلوم شد؟ پس از باب شرط الوضع یکی به جای دیگری به کار نمی رود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این شرط الوضع بی اشکال نیست، معنای بیان محقق خراسانی باید این باشد، این احتمال دوم، این باشد که استعمال نشدن و عدم جواز استعمال من در عوض کلمه ابتدا و بالعکس به جهت این است که غرض واضع در هر دو کلمه فرق دارد، شرط نیست، غرض واضعه. واضع من را که وضع کرده برای ابتدا، غرضش این است که آلتن للغیر به کار برود، و واضح که ابتدا را وضع کرده غرضش این است که استقلالاً به کار برود. بنابراین چون غرض واضح در هر دو مورد فرق می کند، لذا یکی به جای دیگری استعمال نمی شود. معلوم شد؟ آره؟ معلوم بود؟ بسیار. و اما اشکالشو نگفتم به دلیل اینکه خیلی طولانی نشد. اشکالش این بود شما اگه خواستی سریع بنویسید و بعد خودتون کن. اشکالش این بود که تخلف شرط خود مشروط رو باطل نمی کند، می شود مشروط بدون شرط هم تأثیرگذار باشد. این شرط از اون خبیر شرط به طور کامل نمیتونه باشد. جواب شما اگه خواستی سریع بدی که مشابهته، مشابهت. خب این رو سریع گفتم به خاطر اینکه خیلی جزئی هم شما اذیت نشید. به حضور شما این مطلبی که گفتیم که از این قسمت فارغ شدیم، مطلب رو الان دیگه اعلام میکنیم با کمال جرأت. اعلامیه ما این شد، طبق اعلامیه‌ای که برگرفته از بیان محقق خراسانی هست، این شود که ما معنای حرف مثل معنای اسم ما وضع آن موضوع الله عام دارد، وضع شده هست برای مفهوم عام، و اما لحاظ آلیت از عوارض و خصوصیات معناست، چنان که لحاظ استقلالیت هم از عوارض و خصوصیات معنای اسم است. لحاظ جزء معنای موضوع الله نیست. این نکته رو هم اضافه کنید که هر دو معنا هرچند مترادف باشند، یکی به جای دیگری به کار نمی روند که شرح داده شد، یه نکته اضافی هم هست و آن این است که دو تا مفهوم که از لحاظ وضع همسان باشن عامین، لازم نیست از نظر معنا به ذات متحد باشن. بنابراین معنای حرف و اسم میتواند ذاتاً دو چیز جدا از هم باشه، مترادف نباشن، اما در نوعیت وضع با هم یکسان هستن، یک نوع وضع دارن. آمین. در نتیجه رأی محقق خراسانی که تنها نیست، صاحب کتاب هدایت المسترشدی و شیخ الرزی در کافیه، در شرح کافیه، و همینطور محقق نائمی قائل به وضع عام موضوع الله، عام درباره حروف هستند. پس یک مجموعه شد. ما فکر میکردیم یک رأی متفرد است، نخیر، نه از قدما، که قدما هم محقق شریف فوق تخصص ادب و بلاغت، و همینطور هدایت المسترشدی و محقق نائینی. اینو که اعلام کردیم قبل از که در صفحه تحقیق نظری بیندازیم، یه مؤیداتی هم اینجا وجود دارد تا این رأی به عامین درباره وضع حروف از استحکام بیشتری برخوردار بشود. از این مؤیدات این امور است: یک، بدون هیچ اختلاف در بین اهل معقول و صاحب نظران بلاغت، لفظی که برای معنا وضع می شود، وضع لفظ برای معنای مجرد وضع می شود، لفظ برای معنای مقید به وجود، وجود خارجی یا وجود ذهنی وست نموشو. این یک مطلب مسلم عند اهل المعقول والبلاغت والادب، نموشو. دلیل هم داری. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه، در عبارت کوتاه میگم ببینم شما چقدر جواب میدید و جایزتون هم این جایزه اینه که شب شهادت که آدم که استادش برای شاگردش دعا بکنه، شب شهادت امام جواد دیگه، جواد الائمه دیگه، جایزه بزرگتر از این نمیشه. اگه این سؤال جواب دادید، یعنی این کوتاه میگم، اگه شما در آوردید چی میگم؟ میگیم حمل وجود بر زید، بر مثال زید، حمل وجود بر زید مثلا حمل شایعه، میگیم زیدون موجودون. چیه منظور؟ این دلیل برای مدعا کمکتان کردم؟ نه، اون نقطه که منطق خونده اون اینجا نیست. زیدون موجودون درست، حمل شایعه، از این نقطه مدعا ثابت شد. خب دیگه نرسیم
دو مفهوم
اشاره میکنی اشاره میکنی منطقه آزندی چی نگه
زید موجود هم موجود هم
زید
هم
موجود هم
یک
برنا
بیشتر نیست.
اینا زید و موجود هم حمل شایعه خواه بازم آقای شاب داری این هم نقطش درسته.
نه موجوده نه
الحمدلله خبری نیست که خیلی عالی. خداوند ان شاء الله برای همه شما توفیق و عزت و سلامتی بدهد. آقای دکتر فهمی تماس داشت گفت برای همه شما دعا مدینه منوره مشرف. در نظام قدیم طلبایی، طلبایی که با هم درس می‌خوانن برادرن، شاگرد استاد عطوفت و عرفتش از پدری و فرزندی چیزی چند کیلومتر بالاتره، زیاد نیست.
بسیدش
مال تفسیر نیست؟ بسید مجمل موجود و تفسیرش رو خب، حالا اونجا را یه وقت براتون ظاهرا شرح داده بودم، یک قسمت شیادتونه. خب آقای دکتر میگه که اینجا کافی باشه به حضور شما. مثل این که خبری نشد دیگه، وقت تمام داره میشه. دلیل بر این مطلب که وجود و موجود که از یک ماده هستن بر فرد حمل شایع می شوند، اگر جزء معنا بود هم حمل ذاتی بود، اگر جزء معنا بود الانسان و حیوان و ناطق می شد، حمل حمل اولی و ذاتی می شد، ولی این هم حمل شایعه. بنابراین خید وجود جزء معنا نیست. جزء معنا اگر بود خب ذاتی بود دیگه، حمل اولی می شد. این مؤید اول. مؤید دوم. خب پس شما یادداشت کنید مطلب تمام نشد. اگه وقت داریم 5 دقیقه دیگه اینو کامل میکنیم. ظاهرا کلاس زدی خیلی مزاحمت نمیکنه. اگه موافقید اینو کاملش کنیم. خیلی
خوبه.
پس یاداشت بکنید یادمون نره. مؤید دوم این است که در استعمال لفظ فانی در معناست و مؤید سوم هم فرق است بین تحصل و تحقق. مفهوم حرف در تحصل یک معنای اسمی دارد، اما در تحقق آلهم به غیر که شرحشون میدیم برای شادی روح آقا امام جواد صلوات